أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث ما دوستان عزیز در مقارنه احادیث شیعه و اهل سنت بود و بحث های گوناگونی را که اختلاف عمده بین شیعه و اهل سنت بود ما خوندیم و امشب میخوام در این جلسات یکی دو جلسه باقی مانده روایات باب عمره را بخوانیم که در باب عمره ابو حنیفه معتقد است که عمره واجب نیست و ما عمره واجب نداریم. الان حجاج وقتی که به حج میخوان انجام بدن، حج قران و حج با افراد، اونها حجشون به گونه دیگریست. از خود مکه احرام میبندن و یا اینکه باید هدی را همراه خودشون ببرن. اما ما یک حجی داریم به نام حج تمتع. حج تمتع وظیفه حاجیانی است که از راهای دور میان، یعنی از غیر مکه هستن. ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این در آیه شریفه 196 بقره بیان شده. کسانی که از راهای دور میان حجشون حج تمتع حساب میشه. حج تمتع یک عمره داره اولش و بعد از این که عمره را تمام میکنن حج را انجام میدن. خداوند متعال در آیه 196 بقره میفرماید و اتم الحج و العمره لله، تمام کنید حج و عمره را برای خداوند متعال. بعد بله در این آیه شریفه میفرماد ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. این وظایفی که در آیه شریفه توضیح دادیم مال کسانی هست که اینا اهل مسجد الحرام و اهل مکه نیستن. پس بنابراین تمام حاجیانی که از بلاد گوناگون میان وظیفه اونها این است که حتما حج تمتع انجام بدن. به حج تمتع در ایام حج انجام میشه، یعنی در ماه ذوالقعده و ذوالحجه و در سه ماه انجام میشه که یکیش در واقع ذوالقعده هست و یکیش هم ذوالحجه هست، یک ماه دیگه هم هست. ولی اعمال واجب را باید در ایام ذوالحجه انجام بدن، یعنی از هشتم تا مثلا فرض میکنیم که دوازدهم ذوالحجه. سبکش این طوریه که الان مرسوم اول عمره واجب را انجام میدن، حاجی وارد مکه میشه، از مواقیت ششکان محرم میشه، میره وارد مکه میشه، اعمال عمره را انجام میده، مثل طواف، مثل سعی و صفا و مروه، اینا را انجام میده و بعد از اون که در واقع اعمال عمره را تموم کرد و انجام داد، محل میشه و یک فاصله باقی میمونه تا هشتم ذوالحجه فرا میرسه. باز از اونجا از خود مکه محرم میشه و اعمال حج الاسلام را انجام میده، یعنی اعمال حج تمتع که مجموعه عمره و حج تمتع را ازش تعبیر میکنن حجۃ الاسلام. پس شهید در شرح لمعه گاهی میگه حج الاسلام، گاهی میگه حجۃ الاسلام. اونجایی که تعبیر به حجۃ الاسلام داره، مجموع عمره و در واقع حج را با هم میگه. اونجایی که تعبیر به حج الاسلام داره، منظور فقط در واقع بله یک، یعنی حج تنها در واقع، اون حج تنهایی. بعد اعمالش رو هم در کتاب شرح لمعه و سایر کتاب ها بیان کردن که حج تمتع وظیفه کسی است که از راه های دور میاد در واقع، ولی کسی که از راه نزدیک باشه، یعنی در خود مکه باشه، اون وظیفش اینه که یا حج قران انجام بده و یا حج افراد. در حج قران و حج افراد قربانی وجود نداره مگر در صورتی که حج را تا تعیین کرده باشه و با خودش به مکه آورده باشه. این در واقع اصل قضیه. اما ببینید ابو حنیفه معتقده که ما عمره واجبه نداریم، عمره مطلقا مستحبه. و حالا که عمره مستحبه باید ببینیم که آیه شریفه‌ای که فرمود اتم الحج و العمره لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، این آیه شریفه را ابو حنیفه چطور معنا میکنه و روایاتی که در این باب وارد شده را چگونه در واقع بیان میکنه؟ در اینجا باید اول به آیه شریفه یک توجهی داشته باشیم و نظر علما را درباره تفسیر آیه شریفه عرض کنیم، بعد روایاتی را که از طریق شیعه و اهل سنت در باب وجوب عمره وارد شده را بخوانیم که این روایاتی که در باب وجوب عمره هست چیه. ما الان بحثمون در باب این که اعمال عمره چیه، اعمال حج واجب چیه، تمتع چیه، قران چیه، افراد چیه، در اینها نیست. ما فقط بحث ما سر این است که آیا عمره واجب، عمره واجبه داریم یا نه. خب حج قران و حج افراد عمره ندارن در واقع، اما حج تمتع عمره داره و فقها معتقدن که عمره واجبه هم هست. این عمره واجبه را از کجا باید در بیاریم؟ ببینید در آیه شریفه دو نظر وجود داره. خداوند متعال می فرماید که اتم الحج و العمره لله، تمام کنید حج و عمره را برای خداوند متعال. خب در اینجا دو تا تفسیر وارد شده. یک تفسیر اینه که آمدن گفتن اتمام در جایی است که یک چیزی ناقص باشه و بعد او را کامل کنی، و لذا مدعی شدن که اتم الحج و العمره اصلا ناظر به حج و عمره اصلی نیست، بلکه این ناظر به اون موردی است که اگر کسی حج خودش را فاسد کنه، عمره خودش را فاسد کنه، حق نداره اون عمره را از دست بده، حق نداره اون حج را از دست بده و رها کنه. ببینید مرحوم شهیدم در شرح لمعه تصریح داره این مطلب را، میگه فرق است بین حج و بین سایر اعمال، مثلا مثل صلات. اگر کسی نماز خودش را فاسد کرد میتونه در وسط نماز رها کنه و دوباره نماز را از اول شروع کنه، اصلا اون نماز و اون نماز نیست دیگه. کسی که در وسط نماز فهمید که وضو نداره، همونجا باید رها کنه و دوباره از اول شروع کنه، بره وضو بگیره، دوباره کسی نمازشو شروع کنه. کسی که فهمید که تیمم نداره، ببخشید مثلا فرض میکنیم که غسل نکرده یا رو به قبله نیست، هر یک از این شرایط نماز اگر چنانچه نباشه، اون نماز خود به خود در وسط وقتی فهمید باطل میشه. ببینید همینطور سایر اعمال، هر عملی وقتی که در وسط عمل انسان بفهمد که اون شرایط عمل را ندارد، خود به خود اون عمل باطل میشه و میتونه اون عمل را رها کنه و به از اصل شروع کنه، یعنی دوباره باید از اول شروع کنه. ولی یک مطلب میمونه و اون مطلب حج است. در حج فرمودن اگر کسی حج خودش را فاسد کنه، مثلا خدای نکرده در ایامی که محرم هست با زنش نزدیکی کنه که یک کار حرامی رو انجام داده، او که کار حرامی رو انجام داده دیگه حق نداره بگه که من که حج رو حرام کردم، حج رو رها کنم و برم دنبال کارم، دیگه خداوند متعال مرا عقاب خواهد کرد. نخیر، او باید حج خودش را کامل کنه و سال بعد یک حج افسادی انجام بده. ما حج چند نوع داریم؟ یک حج واجب داریم، حجت الاسلام ازش یاد میکنیم، یک حجت الاسلام نظری داریم، یک حجت الاسلام افسادی داریم. حجت الاسلام واجب همونیست که خداوند متعال میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حجت الاسلام نظری هم کسی نظر بکنه که من واجب است که یک حج انجام بدم. و اما حجت الاسلام افسادی معناش اینه که حاجی رفته به مکه، خدای نکرده از او یک عملی صورت گرفته که اون عمل باعث شده نماز حجش باطل بشه. اگر چنانچه حجش باطل بشه، واجب است که حجش رو در سال آینده تمام کنه. الان ببینید در کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد این مطلب به خوبی نوشته شده. ما قاله اصحابنا، یکی از احکامی که از آیه شریفه استفاده میشه اینه که ان من افسد حجه، کسی که حجش فاسد کنه، وجب علیه اتمامه، واجب است کن حج رو تمام کنه، والحج من قابلین، باید در سال آینده حج جدیدی انجام بده، لوجوب اتمام الحج، والافساد و غیر مانعین، چون واجبه که اون حج رو تمام کنه، چون اون حج درسته که فاسد شده، ولی افساد مانع از این نیست که اون حج رو تمام نکنه. ثم ان الافساد عندنا سبب مستقل لوجوب الحج، ما یک سبب مستقل داریم، سه تا سبب مرحوم شهید میشماره. سبب حجت الاسلام، یعنی بر ذمه انسان واجب بشه. دو، سببی که حجت الاسلام نظری باشه، و سوم حجت الاسلامی که از روی فساد باشه در واقع. پس ببینید این مسئله روشن شد که اگر کسی حجری را شروع کرد، عمره‌ای را شروع کرد و بعد فاسدش کرد، واجب او را تمام کنه و سال بعد انجام بده. همین مطلب را عده‌ای از علما از آیه شریفه در آوردن. فرمودن آیه شریفه وقتی میگه اتمو، تمام کردن، معناش اینه که یک چیزی ناقصه، باید کاملش کنی. پس بنابراین حج و عمره‌ای که فاسد شد، باید حتما انسان او را کامل کنه، طبق آیه شریفه تمام کنه و سال بعد حج واجبش رو و عمره واجبش رو دوباره انجام بده، که به اسمش رو میگذاریم و حجت الاسلام افسادی. یک مسئله دیگه هم وجود داره، این مسئله اختصاص به حجت الاسلام واجب نداره. حجت الاسلام واجب و عمره من ببخشید حج و مستحب و عمره مستحب هم همین حکم را داره، یعنی باید تمامش کنه اگر فاسدش کرد و در دوباره اون رو انجام بده. خیلی خوب، یک احتمال دیگر، این احتمال اولی که در آیه شریفه وجود داره که بسیاری از علما همین آیه را احتمال را گفتن، اما عده‌ای گفتن نه، این آیه شریفه که میگه اتمو، این امر به اتمام این آیه شریفه در واقع دلیل بر این است که یعنی این دوتا واجب است، بر شما باید این دوتا را انجام بدید. یعنی در واقع وقتی خداوند تعالی میفرماید اتم الحج و العمره، یعنی یجب علیکم الحج و العمره، یجب علیکم الحج و العمره. پس بنابراین وقتی که العمره واجب شد، حج واجب شد، یعنی از ابتدا بر شما واجبه. اصلا آیه شریفه نظر به افسادی نداره، آیه شریفه میگه بر شما حج واجب است، بر شما عمره واجب است، همونطور که آیه شریفه دیگری که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. منتها در این آیه شریفه به صورت جمله خبریه، در اون آیه شریفه دوم به صورت جمله انشائیه میگه. خب علمای ما گفتن حج واجب است، عمره واجب است، شافعیه، مالکیه، حنبلیه، اینا همه گفتن عمره هم واجبه، اما ابو حنیفه میگه عمره واجب نیست، میگه عمره مستحبه. او دلیل آیه شریفه را به جور دیگری در واقع توجیه میکنه، مطلب را به جور دیگری توجیه میکنه، که میگه در واقع چرا عمره واجب نیست. او آمده این آیه شریفه را این طوری قرائت کرده، اتم الحج و العمره لله، یعنی به صورت جمله خبریه، حج را انجام بدید و عمره هم برای خداست. اگر مرفوع بخونیم که جمله اسمیه و فعلیه میشه و در واقع عطف جمله اسمیه بر فعلیه خیلی مطلوب نیست، علاوه بر اون میشه عطف جمله انشائیه و خبریه، که باز عطف جمله انشائیه و خبریه که اصلا واجب نیست، یعنی اصلا جایز نیست. پس بنابراین ابو حنیفه اولین استشهادش به خود آیه شریفه هست که قرائت را به صورت رفع خوانده. اما اگر دوستان به کتاب کشاف زمخشری مراجعه کنند، زمخشری یک فقیه، یک مفسر حنفی است، یک متکلم معتزلی و یک مفسر حنفی مذهبه، لذا در بسیاری از آیات شریفه قرآن اصرار داره که رأی ابو حنیفه را از آیه استخراج بکنه. اینجا میگه خب در آیه شریفه فرمود اتم الحج و العمره لله، و بعد میگه خب چه در این حال ابو حنیفه گفته عمره مستحبه، در حالی که اتمو صیغه افعل و صیغه افعل دال بر وجوبه. زمخشری چی میگه؟ زمخشری از راه ادبی وارد میشه، میگه اتمو درسته که صیغه افعله، اما صیغه افعل هم برای وجوب میاد و هم برای استحباب. در مورد حج به معنای وجوب است، در مورد عمره به معنای استحباب است. ممکنه کسی به ابو حنیفه و یا به زمخشری اشکال کنه، مثل مرحوم مولا احمد اردبیلی. مرحوم مولا احمد اردبیلی متوفای 993 در کتاب زبدت البیان عبارت کشاف زمخشری رو میاره، بعد میگه این سخن زمخشری از الغاز است، یعنی از لغز هاست، معما کرده مطلب را. چرا معما کرده؟ چون گفته صیغه اتمو یک بار در وجوب استعمال شده و یک بار در استحباب استعمال شده، و این همون مطلبی است که علما میگن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست. چطور زمخشری این کار را کرده؟ در واقع نباید این کار را کرد. در واقع زمخشری میخواد توجیه کنه و فتوای ابو حنیفه را استخراج کنه، و به همین جهت در حقیقت داره آیه شریفه را به دنبال فتوای ابو حنیفه میدوانه. میگه اگر بل عمرت لله بخوانیم که به وضوح روشن است، عطف جمله اسمیه بر فعلیه مشکل است، عطف خبریه بر انشائیه ممتنع است. پس بنابراین برای این که مطلب درست بشه، یا میگیم بل عمرت جمله مستعنفه هست، و جمله مستعنفه که باشد دلالت بر قول ابو حنیفه داره. و اگر منصوبم بخوانیم، یعنی از باب عطف مفرد بر مفرد باشه، نه عطف جمله بر جمله، اتم الحج لله، اتم العمره لله، اگر اینطوری باشه که عطف مفرد بر مفرد باشه، میگیم استعمال لفظ در دو معناست. اتمو در مورد حج به معنای وجوبه و در مورد عمره به معنای استحباب است. اگر کسی اشکال کنه که این مطلب در واقع استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا هست، میگیم عیبی نداره، چون استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا مکرر استعمال میشه. فخر رازی یک کلامی درباره یک کلام زمخشری داره، میگه ما اگر این آیه شریفه رو این گونه حمل کنیم و بگیم اتمو در مورد هر دو مطلب، یعنی حج و عمره، دال بر وجوب است، ای بهتر از این است که ما حمل کنیم بر این معنای اتمام. پس بنابراین اتمو دلالت میکند بر وجوب حج و عمره، و اون تفسیر اتمو به معنای اتمام حج و عمره افسادی هم مطرح نیست. در واقع سخن زمخشری هم سخن کاملی نیست. بعد فخر رازی دلیل های مختلفی میاره، میگه وجوب عمره دلیلش اینه که خداوند در یک آیه شریفی دیگه فرموده یوم الحج الاکبر، و عمره را حج اصغر نامیده، و این دلیل بر این است که عمره هم واجبه که حج اصغر نامیده شده. و ثانیاً خداوند متعال فرمود اتم الحج، و در آیه دیگه فرموده لله علی الناس حج البیت، و حج البیت اینا حتما شامل عمره هم میشه. به هر حال ببینید از آیه شریفه این مطلب رو خوندیم، اما از روایات، من ابتداءً روایات علمای شیعه که منقول از اهل بیت علیهم السلام هست رو نقل کنم. به ذیل این آیه شریفه در تفاسیر شیعه اگر مراجعه کنید روایات آمده، به کتابهای فقهی هم اگر به وسائل شیعه ابواب العمره که جلد 10 میشه، ابواب العمره اگر مراجعه کنید احادیث فراوانی است. مثلا من چند تا روایت رو میخوانم. ففی صحیحت زرارت ابن اعیان، من الان چون در روستا هستیم و این تدریس را دارم، به کتابی که دسترسی دارم، کتاب الحج تألیف مرحوم آیت الله عظما آقای حاج حسن آقای قمی هست، و از اون روایات را میخونم. کتاب الحج در 3 جلدیشون داره. میگه که در صحیحه، بله، ایشون میفرماد که متن صاحب عروه اینه: تنقسم العمره کل حج الى واجب اصلی و عرضی و مندوب. بعد میفرماد تجب، یعنی اون عمره، به اصل شرع الى کل مکلف به شرایط المعتبره در حج. بعد در پاورقیشون شرح میده، میگه لا اشکال در وجوب عمره با شرایط، به اصل شرع فتوان بنستن. پس در صحیحه زرارت ابن عیان عن ابی جعفر علیه السلام هست که حضرت فرمود العمره واجبتون علی الخلق. ببینید عمره واجبه بر خلق است. این نقد همون کلام ابو حنیفه است. چرا امام میفرماد عمره واجبه بر خلق است به منزله حج؟ لان الله تعالی یقول و اتم الحج و العمره لله و انما نزلت العمره بالمدینه. عمره در مدینه نازل شده، یعنی نسخ هم نشده. در روایت کلینی رضوان الله تعالی علیه از معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام همینطور دقیقا این همین روایت نقل شده و بعد اضافه کرده راوی، یعنی زراره، میگه من به امام علیه السلام عرض کردم فمن تمتع بالعمره الی الحج ایجزی ان، آیا کسی که حج تمتع انجام بده و عمره را قبل از حج تمتع انجام بده کفایت میکنه؟ قال نعم، همونی که الان انجام میدن حجاج، اول عمره را انجام میدن بعد محل میشن، باز دوباره محرم میشن در مکه و اعمال حج تمتع را انجام میدن در عرفات و مشعر و منا. عمر ابن عذینه میگه من سوال کردم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی به الحج دون العمره؟ آیا مقصودشون حج دون العمره؟ قال لا ولكنه یعنی الحج والعمره جمیعا، مراد خداوند متعال که فرمود لله علی الناس حج البیت یعنی عمره و حج هر دو، لأنهما مفروضتا. ببینید این که مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی رحمت الله علیه می فرمودن که در واقع، اجازه بدید یک روایت دیگه بخونم بعد این کلمه را عرض کنم، شاید به جلسه بعد برسیم. عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال العمره واجبتون علی الخلق به منزله الحج، عمره واجب بر خلق است به منزله حج، علی من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که استطاعت پیدا کنه، لان الله تعالی یقول اتم الحج و العمره لله. در این روایات چارگانهی که من خوندم پنج تا روایت در حقیقت بودن، امام علیه السلام اتمو را به معنای اتمام حج فاسد نگرفتن، یعنی در واقع اتمو یعنی در حج بر شما واجب است، همونطور که عمره بر شما واجبه، هر دو را انجام بدید. و مرحوم علامه هلی در کتاب منتهى المطلب یک عبارت بسیار جالبی داره، ایشون میگه العمره واجبتون مثل الحج علا کل مکلفن، میگه عمره واجب است بر مثل حج بر هر مکلفی که حاصل شده باشد در او شرایط حج به اصل شر. ذهب الیه علماء اونا اجمع، تمام علمای ما این مطلب را قبول دارند و در جواهر فرموده هم اجماع منقول وجود داره بر وجوب عمره و هم اجماع محسن. و مرحوم مولا احمد نراقی هم در مستند الشیعه فرموده اجماع محقق و منقول مستفیزن در کلمات علما نقل شده. خب ببینید این روایات شیعه که در کتابهای روایی ما مثل وسائل الشیعه و کتابهای دیگر آمده در واقع. حالا ببینید من روایاتی را، روایات کافی در تفسیر عیاشی، مثلا در تفسیر عیاشی باز از امام باقر علیه السلام زراره نقل میکنه، میگه ان العمره واجبتون به منزله الحج، عمره به منزله حج واجبه، لان الله تعالی یقول و اتم الحج و العمره لله هی واجبتون مثل الحج و غیرها، روایات دیگری که در اون وسائل شیعه وجود داره. حالا من ماند تیکه دوم که روایات اهل سنت را هم بخوانم که اونها هم دلالت بر وجوب در واقع حج میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین، یعنی روایاتی که هم دلالت بر وجوب حج و هم دلالت بر وجوب عمره دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.